أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية الحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية الآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. بعد از واقعه عاشورا یک حرکتی در جامعه اسلامی باید آغاز بشه با سرمایه عاشورا، با سرمایه این حماسه عظیم. پرچم دار این حرکت، جلودار، امام و مقتدای این حرکت امام سجاد علیه السلام هستند. امام سجادی که شاید در این راه را دو مرتبه که خبرهاش موجوده، شاید چند نوبت، حضرت از این که اصلا به این عالم بیان اظهار تأثر و تأصف کردن، کاش به دنیا نیامده بودن. فاجعه‌ای که امام سجاد علیه السلام از نزدیک مشاهده کردن، اون هم در مقام کسی که قبل از واقعه اون توان لازم رو برای ورود در این مقاتله و جنگ و جهاد داره، ولی حالا به خواست خدا اون بیماری عارض میشه، انقدر شدت پیدا میکنه که گاهی به هوشن گاهی از هوش میرن در اثر این بیماری. حالا اینی که حالا میگیم از هوش، اون که حالا بحثه کلامی نمیخوایم بکنیم، اونه که مشاعر و اینها اتفاقی میافته نمیافته، نه کلن از حال میرن از فرط بیماری. امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها تو چند مقطع جان شریف امام سجاد علیه السلام رو واقعا نجات میدن. هر کسی شرایط کربلا رو واقعا از نزدیک درک کنه، اینکه بشه واقعا بعد از کربلا زندگی کرد، یه تصور بیهوده‌ایه. خود ابا عبدالله دو سه مرتبه این جمله رو فرموده که در زمان خبر شهادت مسلم بهانی، لا خیر فی العیش بعدها ولا، دیگه بعد از اینها زندگی بودن دیگه فایده ای نداره. بعد از حضرت علی اکبر همچنین، علت دنیا بعد اکل افا، یا در صحبت با اون پادشاه یا بزرگ اجنه ازشون فرمودن بعد از حضرت عباس و حضرت علی اکبر، لا خیر فی العیش بعد حال، دیگه زندگی فایده ای نداره. این یعنی چی؟ خانم امام سجاد چه کار کنن؟ تو دنیایی که دیگه زندگی درش فایده نداره، شده کاسفت نور، یعنی نور دیگه در این عالم وجود نداره، همه یک پارچه شده ظلمت. توی چنین دنیایی امام سجاد علیه السلام باید از اول شروع کنن. خیلی نکته مهمیه، از اول از ابتدا شروع کنن. وقت کسی باید از ابتدا شروع کنه که خودش در واقعه کربلا حضور داشته. همه این وقایع تحت اشراف خدای متعال دیگه، اینی که قبول داریم مؤثر در عالم هستی فقط خداست. چجوری خدای متعال رقم زده این مسئله رو و چه حکمتی داشته، این بمانه. اما اینکه ما باید از این اتفاق چه عبرت یا درسی بگیریم، این خیلی مهمه. امام سجاد شرایط رو جوری آغاز کرد، حاکمیت یزید، هیچ اتفاقی درش نیفتاد. بعد از یزید پستر از یزیدها آمدن مسلط شدن و این جامعه حرکت کرد اما به مقصد نرسید. منتها این حرکتی که تو جامعه ایجاد شد رو کی ایجاد کرد؟ ببینید، اگر امام حسین علیه السلام یاری می شد پیروز بود. اون شرایط شرایطی بود که واقعا پیروز میدان بود. اگر امام حسین علیه السلام یاری می شد پیروز بود، قطعا پیروز بود. اما الان چی؟ امام سجاد شرایط رو طوری میبینن که دیگه اصلا فرمود مسئلتی الا تکونو لنا ولا علینا. شما کوفیان دیگه حرفشو نزنید، چون گفتن نحن سامعون و مطیعون. غلط کردیم، اشتباه کردیم، حالا فهمیدیم چه خبط و خطایی کردیم. سامعون مطیعون، هرچی شما بگی. امام سجاد علیه السلام بهشون فرمودن که به خاطر رسول خدا این توصیه منو قبول کنید، لا تکونو لنا ولا علینا، مسئلتی درخواست من از شما اینه، نه با من باشید و نه بر علیه من. نه با من باشید نه بر علیه من، یعنی شما ببینید امام حسین میفرمود فلیرحل معنا، با من باشید. امام سجاد فرمود لا تکونو معنا ها علینا ولا معنا. اینو دقت کنیم چقدر شرایط در یک زمان به اختلاف یک روز میتونه تفاوت پیدا بکنه. یک روز عاشورا، خب اینجا خیلی حرف هست. چه اتفاقی افتاده؟ زمان که تغییر خاصی نکرده، آدم ها که خیلی عوض نشدن. چطور امام حسین میفرماد فلیر حل معنا، امام سجاد میفهمن الا تکونو لنا ولا علینا، نباشید. الا تکونو لنا، برای ما نباشید. امام حسین انقدر مطمئن به این راه هستن که به مسلم بن عبیل عقیل علیه السلام میفهمن سازماندهی نیرو بکنن. امام سجاد علیه السلام توی همین کوفه که سازماندهی نیرو شده 18,000 نفر، وقتی اینها میگن ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، لا آماده ایم جبران کنیم، میفرماد نه دیگه. حالا من به این بخش مسئله کاری ندارم، که خود این بخش باید واقعا باید تحلیل بشه. یعنی اگر جامعه ای با امامش همراهی نکرد و چنین آسیبی اسلام دید، اون جامعه خود به خود جامعه ایه که دیگه نمیشه روش حساب کرد، نابود میشه این جامعه. این جامعه تا قبل از کشته شدن ابا عبدالله الحسین یه جامعه دیگریه، بعد از کشته شدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه جامعه دیگری میشه. تاریخ باید مراقبت بکنه، نگذاره کار به اینجا برسه. کار به اینجا برسه، بعدش باید حجاج ابن یوسف ثقفی ها بیان مسلط بر ناموس مردم مسلمان بشن. بعد از امام حسین یه سری قیام ها در مدینه اتفاق افتاد در مدینه. حدود اونجور که خبرها می نویسن حدود 5,000 نفر شهید شدن تو مدینه قبل از قیام مختار و قیام توابین. تو قیام مختار و قیام توابین هم عرضم به حضورتون که یه 10,000 نفر یه 15,000 نفر یعنی یه چیزی حدود 30,000 نفر بیش از 30,000 نفر در طی فاصله 3 سال بعد از قیام امام حسین مردم تکون خوردن، حرکت کردن، جنگیدن، مبارزه کردن، شهید شدن. فقط 30,000 نفر شهید. اگر زمان امام حسین با امام حسین همراهی می شد به مراتب این تلفات تحمیل نمی شد به جامعه اسلامی. امام حسین هم پیروز میدان بود، یزید سر کار بود، یزید کسی نبود، یزید توانی نداشت. اگر خیانت امت و خواص نبود اینجوری نمی شد که دولت حاکمه اینقدر. عبیدالله ابن زیاد کیه مگه چنین قدرتی پیدا کرده الان با کشتن امام؟ عمال حکومت آل امیه کیان مگه اینقدر قدرت پیدا کردن؟ 7 ماه امام حسین علیه السلام با یارانش 100 نفر کشته شدن کربلا، ولی بعد 30,000 نفر حدوداً 30,000 نفر طبق این نقل هایی که در تاریخ هست 30,000 نفر کشته میشن. باز امام سجاد میفرماد الله تکونو لنا ولا علینا. باز امام سجاد پرچم بلند نمی کنن. میدونید جامعه همچنان جامعه مرده است. قبلا ما یه بحثی با هم داشتیم همینجا، جامعه جامعه زنده است که حق امام اون جامعه دیده بشه، پاس داشته بشه. آقا این جامعه توش حرکته، باش، شهادته، باش، باش. شهادت فی نفسه اثر نمی کنه. باید حتما در موقع و زمان خودش اتفاق بیفته و به امر ولی و با هدایت ولی جامعه بعد اتفاق بیفته. شما قریب انقلاب نمیدونم چند هزار، شاید حدود مثلا 10,000 15,000 اگر 42 حساب کنیم، بعد هم بودم یام انقلاب یه چیزی حدود 50-60,000 بعضی گفتن. اگه 50-60,000 تومان شهید داده باشیم، انقلاب اسلامی پیروز شده باشه، فرق جامعه ما با جامعه امام سجاد چیه؟ جامعه ما چنین جامعه ایه. جامعه ما تأسیس به ابا عبدالله الحسین کرده، یعنی همون ابتدا پیام امام حسین علیه السلام لبیک گفت، اومد پای کار، هزینه داد، پیروزم شد. اگر این جامعه قرار بود اون موقع تعلل کنه، 50,000 که سهله، 500,000 نفر، 1,000,000 نفر هم اگه کشته می شدن به شهادت می رسیدن، باز این جامعه پیروز نمی شد اگر به موقع عمل نمی کرد، اگر به موقع اقدام نمی کردن. امام سجاد علیه السلام فرمود ایها الناس ناشدتکم الله هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتموه. شما می دونید که شما نامه نوشتید به پدرم و به او فریب دادید، نیرنگ زدید. اعتیتموه من انفسکم العهد و المیثاق و البیعه قاتلتموه و خذلتموه. عهد بستید، میثاق بستید باش. بحثمون کجاست تو دهه محرم؟ رسیدیم به جهاد معنوی، جهاد اخلاقی. وقتی رفقا میگیم جهاد معنوی یعنی مبارزه کردن، مبارزه کردن با مفاسد اخلاقی، مبارزه کردن با مفاسد اخلاقی، نه اینکه فقط بارور شدن فضائل اخلاقی تو جامعه. با مفاسد اخلاقی، با رذائل مبارزه کردن، با فریب، با نیرنگ، با دروغ، با عهد شکنی، با اینها مبارزه کردن، با اینها مقابله کردن. یقه فریبکاران رو گرفتن، یقه عهد شکنان رو گرفتن، یقه خودگران رو گرفتن. این یعنی جهاد معنوی، جهاد اخلاقی. جهاد معناش اینه. خود آقا در یه جایی میفرمود وقتی میگیم جنگ، وقتی میگیم جهاد، مثلا تو حوزه اقتصاد یا علم، برای این میگیم که ما یه جبهه مقابلی داریم. در حالت عادی بخوایم فضایل اخلاقی رو جامعه نشرش بدیم که مشکلی نداریم. مسئله اینجاست که در مقابل یک جریانی باید قرار بگیریم، اون جریان رو باید شروع کنیم به کوبیدن. جامعه ای که عهد شکنن، بیعت شکنن، پشت انسان رو خالی میکنن بعد از عهدی که بستن، خذلتمو فتبا لما قدمتم لانفسکم سوءا لرأیکم، نابود بشه، تبا از بین بره، نابود بشه اون چه که شما قبلا فرستادید، سوءا لرأیکم، وای به حال این رأی و نظر شما جامعه. شما انقلابیون، شما خوبان، شما شیعیان، هر چه قبلا کردید نابود باد، مرگ بر شما، تبا لما قدمتم، مرگ بر آنچه که عمل کردید. لانفسکم، برای خودتون. به ایت عین تنظرون الی رسول الله صلی الله علیه و آله، از یقول لکم قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی فلستم من امتی. چجوری شما میتونید، با چه چشمی پیغمبر اکرم رو میبینید، پیغمبر اکرم رو میبینید وقتی به شما بگه کشتید عترت من رو، حرمت من رو شکستید و دیگه از امت من نیستید. فرتفعت اصوات الناس من کل ناحیه، از همه جا شروع کردن ناله کردن، گریه کردن، و یقول بعضهم لبعضن، به هم دیگه میگفتن هلکتم و ما تعلمون، نفهمیدید مردم چیکار کردید، بیچاره شدید، هلاک شدید. بعد آقا فرمود حمل الله امر ان قبل نصیحتی و حفظ وصیتی فی الله، خدا رحمت کنه کسی رو که این خواسته من رو به خاطر خدا انجام بده، این وصیت و توصیه منو عمل کنه به خاطر خدا، فی رسول الله لبیته، به خاطر خدا و رسول خدا و اهل بیتش عمل کنه. فان لنا فی رسول الله اسوة حسنة فقالوا باجمعهم نحن كلنا يا ابن رسول الله صامئون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، ما دیگه خیانت نمی کنیم، هر چه شما بگید گوش می کنیم. فامر بامرك، دستور بده هر چی بگی امر میکنیم. یرحمک الله. فانا حرب لحربک سلم لسلمک، ما همین سلم لمن سلمکو میگیم، قبل از ما کوفیان گفتن، حواس اون باش. لنأخذن یزید و نبر ممن ظلمک و ظلمنا، ما میگیریم، حمله میکنیم، یزید رو میگیریم و هر کسی که به تو ظلم کرده و به ما ظلم کردن از بین میبریم. فقال هیهات هیهات ایها الغدرت المکره، ای خیانت کاران مکار، غدر مکره، حیل بینکم و بین شهوات انفسکم، این حرفای شما جز حیلهی بیش نیست که برآمده از اون شهوات شماست. اتوریدون ان تأتو الی کما اتیتم الا ابی من قبل، میخواید همون بلایی که سر پدرم حسین ابن علی آوردید سر من بیارید؟ کلا و رب را قصاد، به خدای اختران آسمان ها هرگز این گونه نخواهد شد. فان الجرح لما یندمل، قتل ابی صلوات الله علیه بالامس و اهل بیته معه و لم ینسنی ثقل رسول الله و ثقل ابی و بنی ابی، نه من فریب شما رو نمیخورم، مصیبت اینها هنوز داغه، من قصه و درد و رنج برآمده از این مصیبتی که شما پدید آوردید از سینم برطرف نمیشه. مسئلتی الا تکونو لنا ولا علینا، از شما میخوام نه با من باشید و نه بر علیه من. چقدر جامعه تغییر میکنه، چقدر جامعه تغییر میکنه. حدود 30,000 نفر قیام مدینه، قیام مختار، قیام توابین قیام میکنن، واقعا قیام میکنن به هر انگیزه، به هر هدفی، یا قتل قتله انتقام ابا عبدالله الحسین، یا اصلا به نیت جبران توبه کردیم، پشیمانیم، حق حسین ابن علی ضایع شده، حق عترت علی رسول خدا ضایع شده، ما شمشیر میکشیم، دشمنی میکنیم، میجنگیم. ولی امام سجاد علیه السلام به عنوان یک قیام لله فی سبیل الله روی این حرکت ها، با این که قیام هست، با این که شهادت هست و واقعا هم شهادت، حساب نمی کنن. این میزان فهم و درک آمدن به میدان به درد امام نمی خوره. چرا؟ چون جامعه فضیت، ببینید ضرورت جهاد اخلاقی رو میخوام متوجه بشیم، چون جامعه بیماری هایی درش هست، تا این بیماری ها رفع و رجوع نشه جهاد هم فایده نداره. حالا ببینید اگر یک کسانی اومدن توی جامعه ای سعی کردن این جامعه رو دچار بیماری های مزمن اخلاقی مثل عهد شکنی، مثل خیانت، مثل مکر، فریب بکنن، وقت چه کردن در جامعه؟ شما اگر بناست امامتون یاری کنید، برید کاری که امامتون انجام میده انجام بدید، شروع کنید با این جریانهای مکر و حیله و نفاق و عهد شکنی و با اینها مبارزه کنید. آدم ها باید عوض شن تا به درد امام بخورن. آدم ها باید عوض شن. پس قیام و جهاد اخلاقی در جامعه یک ضرورت واقعا اولیه و محوریه. ما تو همین محرم میشنیدیم بعضی از اهل منبر اشاره میکردن مثلا این که حالا مسائل اخلاقی آقا بذارید مثلا حاشیه و اینا، خیلی اخلاق رو رعایت میکنن، ولی نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. اگر ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء، جهاد به روی خاصان از اولیاء خدا باز میشه، پس جامعه باید خواص پرور باشه از اولیاء خدا. جامعه باید اینجوری باشه، جامعه باید بره به سمت پرورش فضیلت ها در متن آحاد جامعه، باید این کار انجام بده، باید مقابله بکنه با عهد شکنی، نهی از منکر بکنه، مقابله کنه با مکر، فریب. الان دیگه خیلی خیلی داریم میریم به این سمت. البته نقاط روشن جامعه امروز ما رو آدم نمیتونه نادیده بگیره، الحمدلله، الحمدلله اوضاع ما خیلی خوبه، خیلی خوبه، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ولی به جامعهمون نرسیم، داریم میریم به اون سمت. با یه شیب ملایمی جریان انقلابی ما داره یاد میگیره چجوری سر دیگری کلا بذاره، چجوری فریب بده، چجوری سر بزنگا اون چیزی که خودش میخواد عمل کنه، نه اون چیزی که اولویت امامه. میره بینیسن نمونه هایش خیلی روشن و واضح هست، منتها آدم بایی بخواد بهش اشاره بکنه یا فی اشخاص، بعدش اشخاص رو بگه آقا فلانی این کارو کرد، فلانی این کارو کرد به خاطر این بود. ولی عهد شکستن داره کم 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 از اون قبح ذاتی از این داره میفته، قبحش داره میشکنه برای بعضی ها. حالا یه جایی هم ما حرف ما رو گوش نکردیم، آقا رو گوش نکردیم، اصلا همه جا باید حرف آقا مثلا گوش داده بشه. بریم آقا رو مجاب کنیم که این تصمیم رو تغییر بدن. اینا همه ادبیات لیدرهای گردن کلفت حزب الله انقلابیه. نه، شرایط رو به جور دیگه‌ای به امام انتقال دادن، الان باید این کار صورت بگیره. نه، موضع لازم نیست بگیرن. همین که امام یه مطلبی رو اولویت روز بدونه و بعد اینها اولویت ندونن، بهترین نوع فریبه. این فریبه. یه بزرگواری خدا خیرش بده، ما احترام میذاریم بهشون، داشت توی بیت رهبری صحبت میکرد، اتفاقا ما شنیدیم یه روزی تقریبا غالب بحث رو من شنیدم دیگه، یعنی سه بخش داشت صحبت امام حسین راجع به این که شما مثلا خودتون نامه نوشتید، خودتون دعوت کردید، چرا خیانت کردید و فلان و اینها. ایشون این صحبت رو مطرح کردن، بعد گفتن خب حالا درس هایی که میشه گرفت. یه حالا بحث بخش اولش الان تو خاطرم نیست، ولی بخش دوم و سومش که عمده بحث منبره ایشون هم همین بود، این بود که پیامی که ما از این درس عاشورا میگیریم اینه که انصاف داشته باشیم، اینه که وجدان داشته باشیم. چرا؟ چون اینجوری که امام حسین صحبت کرد، شما نامه نوشتید و الان به نامتون اعتماد ندارید، بی‌انصافی کردن دیگه. حاج آقا بی‌انصافی نکردن، خیانت کردن به قول امام سجاد، بی‌وجدانی نکردن، نیرنگ فریب دادن. این کلمات امام سجادیه که تو کربلا حضور داره. از جمله امام حسین یه برداشت میکنه، بعد میگه خب حالا بحث ما اینه، بریم حالا رو انصاف. جامعه انصاف داشته باشه چقدر؟ مثلا انصاف چیه؟ حالا انصاف اینه مردم بعد شواهد اجتماعی انصاف، مردم نسبت به هم دیگه انصاف داشته باشن. بابا انصاف تو روایات ما راجب غیر مؤمنینه، عامل المؤمنین بالایثار و سایر الناس بالانصاف. کربلا رو با همه این عظمت آدم بگه پیام انصاف به ما میده، چجوری میشه کربلا رو قلع و غم کرد؟ همیشه خودم گفتم آقا چجوری تحمل میکنه این منبر رو؟ البته آقا لطف دارن، حتما بعدش همه تشکرم کردن، آقا استفاده هم کردیم هم گفتن. آقا اینا یه بی وجدانی کردن دیگه، مردم بی انصافی بودن، مردم بی انصافی بودن. الان تو جامعه ما انصاف جرمه؟ بی انصافی جرمه؟ تو جامعه ما بی انصافی جرمه؟ یا آدم منصفی نیست؟ جرم نیست؟ بابا اینا قتل انجام دادن، امامشون رو کشتن، اینا کاری کردن که امام بعد دیگه نمیتونه روی این امت حساب کنه، حتی اگر 30,000 شهیدم داده باشن. چقدر آخه کربلا رو آدم انقدر ساده بگیره، سهلندیشی آخه چقدر؟ من اگر نسبت به کربلا انقدر سهلندیش بشم، نسبت به انقلاب اسلامی چی میشم؟ من چی میشم؟ ما انقلاب اسلامی که حسین کشته نشده، حسینمون همیشه حفظ شده. اگه انقلاب اسلامی پیغمبر که حسین ابن علی قربانی دادم اینجوری بهش سهلندیش باشه نسبت بهش، وقت نسبت به انقلاب اسلامی من پیش خودم گفتم این آقا دیگه اصلا آدم نمیتونه به این آقا ایراد سیاسی بگیره، با کربلا داره این کارو میکنه، وای به انقلاب اسلامی. آخه بابا خوش انصاف، خودت انصاف بده آخه. اینه؟ بله، اون جمله امام حسین به اینها که آقا خودتون نامه نوشتید و بعد زدید زیر حرفتون، این یه بی انصافی ازش در می اومد. ولی شما دارید عاشورا حرف می زنید، ان الناس عبید الدنیا و دین و لایقون علا و السنتهم یا اوتونه ما در رتمه هاشوهم فیضا و محسو بالبلا و قلت دیانون. نه برو جلوتر، روز عاشورا ابا عبدالله چی فهمود؟ این سخن ان الناس عبید الدنیا مورد قبل از روز عاشوراست. روز عاشورا چی میگه امام حسین؟ فلا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. اینجا اون چیزی که هست کفره، کفر بالله، بی‌انصافی، بی‌وجدانی. آقا بی‌انصافی غلطه، بعضی عباس غلط نیست، درسته، ولی مثل میمونه شما یه بخشی از یک حقیقت رو بگی، بخشی از یک حقیقت. تو رو خدا رفقا، تو رو خدا عمیق نگاه کنید. پس فردا روحانی میشید، میرید تو دفتر رهبری سخنرانی میکنید، میرید پیش امام زمان سخنرانی میکنید، عمیق ببینید. این خطبه امام سجاده. این جامعه جامعه بی انصافی نیست، این جامعه جامعه خائنیه، این جامعه جامعه بی وجدانی نیست، این جامعه جامعه مکار و فریبگر و دغلباز و قاتل و دروغگوه. این سومین امامیه که اینا کشتن، اول امیرالمومنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین. گناه جامعه اون روز مسلمان ها رو نشورید. و دیگه نمیشه وقت بهش گفت لعن الله. آدم بی انصاف آدم لعنت میکنه؟ یه نفر بی انصافی کنه تو میگه خدا لعنتت کنه؟ بابا تو رو خدا بی انصافی کرده دیگه، لعنت میشه که. این نگاه عمیق. حالا امام سجاد علیه السلام، من خیلی مختصرتر کنم بحثو چون دستم باید بریم. امام سجاد علیه السلام نمیخواد یه جامعه بی انصاف رو درست کنه، میخواد با رذائل اخلاقی یه جامعه که این رذائل عهد شکنیه، کفره، این رذائل قتل امامه، این رذائل خیانت به امامه، میخواد با این جامعه مبارزه کنه. چجوری باید مبارزه کنه؟ اگه عده و یار داشته باشه میزنه همه رو قلقم میکنه، ولی خب نداره. خود اینایی که میخوان یاری امام بکنن الان مسئله شون اینه که دوچار همین رذائلن، خود اینا الان دوچار این رذائلن. صبر کردن برای تغییر این جامعه خیلی کار سختیه، خیلی مجاهده سختیه، خیلی سخته داداش. ما خیلی از همرزمون رو میشناسیم که بعد از جنگ اصلا دیگه رفتن تو لاک خودشون. داداش شما توی این مملکت خیانت امت ندیدید؟ ما قطعنامه 598 امضا شد، انصافا خیانت امت نبود، غفلت امت بود. خیانت امت نبود، غفلت بود. چه این که وقتی عملیات مرصاد شد اینا بلند شدن اومدن، از خواب بیدار شدن مردم، بلند شدن اومدن. وقتی بعد از قطعنامه 598 دور عراق حمله کرد از خواب بیدار شدن، براش نامدن. خیانت، مردم خیانت نکردن، ولی خواص خیانت کردن. بعد از جنگ خیلی از اونایی که تو جنگ بودن، نه اصلا چرا اینو میگی، خود آقا رو مثال بزن. آقایی که دیگه حاضر نبودن زندگی بکنن تو جامعه ای که قطعنامه 598 رو، یعنی جام زهر رو به امام نوشونده، چجوری شد؟ صبر کردن. و چه جهادی کرد امام، مقام معظم رهبری، تا اینکه این جامعه رو انقدر تغییر داد. ببینید شما الان از قطعنامه 598 30 سال میگذره، درسته؟ 30 سال از قطعنامه 598 میگذره. الان مردم اصلا وقتی میشنون بریم بشینیم مذاکره کنیم، گفتگو کنیم با امریکا، باهاش معامله کنیم، برکی کنار بیایم فلان، مردم تنفر پیدا میکنن، اصلا از اون آدمه متنفر میشن، غالب مردم، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی تغییر جامعه. ولی 30 سال طول کشیده این امام تونسته این مردم رو عوض کنه. به والله اگر ما جای امام بودیم میگفتیم جهنم بابا، اینا که حاضر نیستن یه بار سیلی قطعنامه 598 رو خوردن، بازم میخوان سیلی بخورن، بازم میخوان سیلی کن، بذار بخورن، بذار هر کم میخوای بکنن. ولی امام از اونجایی که ناصح دل سوزه دست بر نمیداره. بعضی وقت آدم بعضی سیاست چی بگم، بازان، سیاست گراها، سیاست محورها، چون اینا رو میبینه یه فیلم، یه الان رگه گروش میگیره سر مذاکره با هم کبتا آوت میزنه، یه شازده بلاخره بیدار شدی، 30 سال تو لالا بودی، تو این 30 سال اقلن 10 سال به 10 سال موج مذاکره و معامله با آمریکا بلند شده، چرا همیشه سکوت کردی؟ 30 سال طول کشیده خواب بیدار شدی، چرا تو عصبانی میشی؟ سر کی داد میزنی؟ خودش از داد الان بیدار شدی. خودت تو الان بیدار شدی. من تو همین محبین یادم نیست، یادم نمیره، یه روز حاج آقا نیومده بود، اون زمانی که حاج آقا خوی می آمدن یه نقد جدی راجع به مذاکره به اصل بدل شده بود این منبری هیئت، بعضی از دوستان اصلا بلند شدن واسه جسد رفتن، تو چرا احمدی نژاد داری مؤاخذه میکنی به خاطر مذاکره آمریکا؟ جامعه رو تربیت کردن خیلی کار سختیه. رضا مقام معظم رهبری فرمود باید مثل امام سجاد عمل کنیم، یعنی صبور، صبور، مقاوم. شده 35 سال زجر بکشیم، بکشیم، ولی حقایق قیام سید الشهدا رو زنده کنیم. امام سجاد خیلی مجاهد بزرگواریه. اگر امام سجاد همون روز اول با این کوفیان گفت خب باشه توبه کردید، واقعا بیاید یه عهدی ببندیم و اینها شروع کنیم و شمشیرم دستشون میداد و شروع میکردن میجنگیدن، اگه این اتفاق میافتاد چی میشد؟ همون بلایی که سر امام حسین اومد سر امام سجاد میومد. چرا؟ چون دیوانه. وقتی که آقا امام حسین و این مردم کشتن، دیگه براشون کشتن امام سجاد کاری داره؟ امام سجاد که از امام حسین بالاتر نیست، بشه اینا بچه امام حسینه، 25 سالشه یه امام جوان، 60 سالش بود امام حسین، نور چشم پیغمبر، حسینون منی انا من حسین، امام حسین و اینا کشتن، حالا امام سجاد 25 ساله جوان ایشونو اش خیانت نمی کنن؟ خیانت میکنن، خیلی راحت تر میکشن، خیلی راحت تر میکشن. برای همین هم قیام هایی که میشد ابتر باقی میموند. مردم یه دفعه میکشیدن عقب، توابین، مختار، قیام های تو مدینه، اینا همه با تلفات زیاد سرکوب میشد. مثل ما کشیدیم عقب، بیداری اسلامی سرکوب شد. کشیدیم عقب، جلو چشم اون بیداری اسلامی سرکوب شد. خدا میدونه، خدا میدونه فقط. خدا بناست چی کار کنه با اونایی که میتونستن پای بیداری اسلامی بیان و نیومدن. 4 سال مثل مرده به آقا نگاه کردن، آقا تنهایی تو میدان بیداری اسلامی جنگید، اینا لام تا کام حرف نزدن، کار نکردن. همین بچه حزب اللهیایی که شبکه دارن، گروه دارن، جریان دارن، همینا 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 همینایی که مظلومیت بچه های مصر، مظلومیت بچه های تونس، مظلومیت جوانان لیبیایی، مظلومیت جوانان همینا که ندیدن، جوانان بحرینی، جوانان دیگر رو ندیدن، نیمدن پای کارشون. ما اون موقع موضوعی نداشتیم به این وهم، موضوعی دیگه ای نداشتیم اینقدر اهمیت داشته باشه. امروز صبح دیدم شبکه افق یه فیلم گذاشته، اینا که دیدن این فیلمو کی تهیه کرده بود؟ ندیدن کسی امروز. بحث امریکا بود و اینکه امریکا به عراق حمله کرده بود، این حرفا بود. نمیدونم این فیلمو کی تهیه کرده، کی تهیه کرده این فیلمو، اینو درارید به من بگید. انقدر قشنگ امریکا رو تبرئه کرد از جنایت هولناک عراق، شبکه افق. شما بری از شبکه افق از بالا تا پایین غیر حزب اللهی پیدا میکنی؟ تمام مشکل بوش پدر و بوش پسر چی بود؟ تمام مشکلشون این بود که بهشون اطلاعات غلط داده بودن، بهشون گفتن اینجا سلاح کشتار جمعی هست و اینا رفتن سلاح کشتار جمعی پیدا نکردن. البته توی جلساتشون راجع به منافع خاورمیانه و عراق و بشکه های نفت و این حرف هم صحبتی شد. خیلی این فیلم از جهت امریکایی ها منصفانه تنظیم شده بود، ولی اینقدر قشنگ، اینقدر قشنگ توجیه کرد. یه کلمه هم داره، یه خوب حالا بریم یه موضوع جدید درست کنیم به عنوان هسته‌ای ایران. این فقط یه کلمه بهش اشاره میکنه، در صورتی که هدف امریکا از اومدن به عراق ایران بود و لاغر. یعنی اگه شما این فیلمو میدیدی دلت میسوخت برای بوش پسر و بوش پدر. بوش پدر خیلی آدم منطقی و خوبی میومد، بوش پسرم فریب خورده بود، یه کمی البته جاه طلب بود، چقدر آدم خوبی بود پاول وزیر دفاع امریکا، چقدر آدم خوبی بود. من گفتم الان هیچی نباشی، اصلا شده بود، اصلا تو این فیلم شده بود مثل یکی عمرای ارتش ما. چقدر پاول آدم خوبیه. 1.5 میلیون اینا تو عراق کشتن، 1.5 میلیون انسان تو عراق کشتن. آقای افق کجا داری میری؟ این مانه مصطبه یه آدم آخر تو افق پیدا نمیشه؟ کجا داری میری؟ اینو کی ساخته؟ 1.5 میلیون تو عراق کشتن فقط به خاطر 4 تا چاه نفت؟ چرا ما انقدر سطحی نگاه میکنیم؟ یعنی شهروندان امریکایی رو چجوری فریب دادن؟ شهروندان امریکایی رو چجوری فریب دادن؟ بچه هاشون رفتن کشته شدن، 800 نفر نمیدونم چند هزار نفر امریکایی کشته شدن. شهروندان امریکایی چجوری فریب خوردن؟ اون فیلمی که برای فریب شهروندان امریکایی درست شده بود رو امروز تو جمهوری اسلامی تو افق نشون میده. آقا من نگاهم اینقدر به امریکا عوض شد، دقت به اون، گفت خوب شدم دیگه، از صبح تا حالا خیلی خوب شدم. چی کار دارید میکنی؟ به خدا اگر من اطلاع نداشتم از جنایات و پشت پرده حمله امریکا به عراق و اون ماجرای حمله عراق به کویت، و اگر از این ماجرای آمدن امریکایی‌ها در زمان اشغال عراق به مرزهای ما و گذشتن از مرزهای ما، به نزدیک شدن به مرزهای ما و ایستادگی امام مقام معظم رهبری و اون اگه من اینها رو اطلاع نداشتم، میگفتم ای داد نکنه آمریکا خیلی خوبه اینجوری که این نشون داده ما اشتباه میکردیم. مردم چجوری اطلاع دارن؟ کی اطلاع داره آقای افق؟ چی داری نشون میدی؟ بابا نشون نده عزیز من، فیلم درست نداری نشون نده، بگو آقا ساعت دو ساعت سه ساعت در روز تعطیلیم. چرا انحراف ایجاد میکنی تو افکار مرد عمومی؟ اصلا اینکه بوش اومد رئیس جمهور شد، بوش پسر اومد رئیس جمهور شد، انقدر خنده داره، انقدر خنده داره تو این فیلم که نگو. این میگه من طرف بسکت بیسبال بازه، آرزوی فرماندار شدن رو داره، توی چند تا سکانس فرماندار میشه، باید اصلا نمیگه چه جوری فرماندار میشه، بعدش میشه رئیس جمهور، میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. بعد تو اونجا هم میگه، میگه من خدا با من حرف زده گفته تو باید رئیس جمهور بشی. این همه تو متن فیلمه، منم تو خودم میبینم که پیروز میشم. من یاد حرف این بنده خدا افتادم، گفتش تو حضرت زهرا سلام الله علیها کمکت میکنه، حلی دیگه مشکلی نداری. من خدا با هم حرف زده، به یکی برگشت گفت من خدا با هم حرف زده، خب چی شده؟ و گفتش که خدا من گفته که تو برو رئیس جمهور، کاندیداشو برای ریاست جمهور بوش پسر. بعد اونم گفتش که آخه نمیشه که خدا با آدمای فاسد که حرف نمیزنه. گفت نه اون اعتیاد من و اون مشکلات فساد من هم دیگه تموم شده اون دیگه. این متن فیلمه ها، امروز صبح من دیدم. یه خدا با من حرف زده. بعد اینم برگشت خود فکر کرد، گفت خب باشه پس منم کمکت میکنم. کمکش کرد، یعنی مثلا اینم دیگه خیلی بابو گلابی بود دیگه، کمکش کرد و همینجا هم رئیس جمهور شدن. لابی صهیونیستی این وسط کجاست که داره تصمیم میگیره بوش پدر چه جنایت کرده، بوش پسر چه جنایت کرده؟ نگاه بوش پدر به ایران چی بود، نگاه بوش پسر به ایران چی بود، اصلا فکر اینها چی بود؟ بیشتر از اینه که بخوان اینها منافع رو بچاپن، بخوان بشکه های نفت خاورمیانه و عراق رو ببرن، حرفشون چیز دیگه ای بود. اتفاقا تو دوران بوش پدر و تو دوران بوش پدر بود که اینا تصمیم گرفتن ارزش های امریکایی رو، یعنی یک جهاد همه جانبه در تمام عالم ایجاد کنن، ارزش های امریکایی رو در سراسر جهان به کرسی بنشونن. اون موقع تصمیم اینها بود، تصمیم این سه نفر بود، وزیر خارجه و نمیدونم وزیر سیاب و رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور سابقش همون بوش پسر. آقا انقدر این بوش پسر خوبی شده بود، امریکاییه یا نه؟ تمومه دیگه، همون شد دیگه. خیلی جالب بود برای ماسمالی کردن خون 1.5 میلیون انسانی که امریکایی‌ها در اشغالشون در عراق کشتن، بهترین فیلم بود. برای تطهیر امریکا بهترین فیلم بود. برای سطحی گرفتن نظام حاکمه امریکا بهترین فیلم بود. هرچی که الان میگن، میگن این دیوونه رو گذاشتن رئیس جمهور. اینقدر معادلات ساده در امریکا همه چیش حل میشه. طرف تصمیم میگیره با داداشش رقابت کنه رئیس جمهور بشه، باباشم میگه بابا تو ارزه نداری، ننشم میگه تو به درد نمیخوری، ولی این میره رئیس جمهور میشه. ننش میگه تو خیلی بدی، عین من جیغ جیغویی. اینا میگه خیلی خوبه. مادر بوش بهش میگه تو خیلی بدی، تو به من رفتی، تو به درد نمیخوری، به درد چون به من رفتی به درد ریاست جمهوری نمیخوری، چون زود عصبانی میشی، جیغ جیغ میکنی. و بعد این میاد و بعد میاد رئیس جمهور میشه، میاد میره اونجا، بعد میاد میره تو عراق، میره تو عراق محاکمه میکنه اینا رو. میگه آه مگه تو نگفتی من اینجا؟ این چقدر خوب خدا، مگه تو نگفتی من اینجا بمب هستی وجود داره؟ مگه تو نگفتی؟ مگه تو نگفتی؟ اینا همه ساکتن. ها عصبانی میشه. یک دروغ بزرگ رو نشون دادی آقای افق، بعدش هم نیومدی تحلیل کنی، بعد نیومدی بگی این یک دروغ بزرگ است که ساخته شده از توسط کوک امریکایی. بعد کات شد، برنامه بعدی اجرا شد، به همه خونهای علمای شهیدی که امریکایی اومدن توی عراق کشتن تو خیانت کردی افق. اگه اینا برای 4 تا بشکه نفت اومده بودن، چرا اون همه عالم شیعه کشتن؟ امریکایی رسماً گفتن ما برای گرفتن مهدی آمدیم و کشتن او. یا مرد باشید، برید فیلم بسازید اون حقیقت امریکا رو در اشغال عراق نشون بدید، یا فیلم دروغ اینها رو به خورد مردم ندید. مردم باور میکنن بعضی هاشون. انقدر راحت میشه یه داستانی رو سرهم کرد. امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا اگه میخواست تن بده به اینکه با اینها کار کنه، یعنی پا گذاشته بود رو خون ابا عبدالله الحسین. اینا اگه آدم های خوبی هن، با یه سخنرانی امام سجاد بعد از قتل امام حسین اینا آدم میشن برمیگردن، خب همین سخنرانی امام حسین میکرد. خون امام حسین اثر کرد. یعنی در اسلام اگر بخواد اثری صورت بگیره باید یه نفر رو بکشن؟ مثل اینکه پای یه منبری بودیم بحث مظلومیت ولایت بخواد جا بیفته؟ آقا اصلا خدا چه حرفیه؟ خدا میخواد وقتی مردم به ولایت گرایش پیدا بکنن عنصر مظلومیت رو میاره، مظلومیت رو میاره، مردم میرن مرید امام میشن. ده نشدنده، نشدنده. چی میگی؟ ای چه خداییه که بخواد ولیشو تیکی پاره کنه تا مردم به او ایمان بیارن؟ اصلا این خدا دیگه قابل پرستشه؟ چرا اینجا اومده به خدا میزنی؟ بعد مگه آوردن؟ مگه مظلومیت امام حسین باعث شد که همه دیگه مرید امام سجاد بشن؟ امام سجاد هم کشتن، امام باقر هم کشتن، امام صادق هم کشتن، امام کاظم هم کشتن، امام رضا هم کشتن. اینا همه مظلوم کشته شدن. امام زمان را آخر خدا گرفت، گفت مثل که شما جز اینکه کشتن اولیاء من کار دیگه ای ندارید. چه قاعده ای میتراشید از خودتون؟ آدم نمیتونه رو شهوت حرف بزنه، هر چی که دلش میخواد بگه بگه. یه روزی یکی اومده بود قم، همین هیئت ما اومده بود قصه مال مثلا 20 سال پیش. حالا ایشون شوخی میکرد، از اقوام قدیم ما بود و اینها، یه صحنه های اینجوری روزه و اینای روز عاشورا اینا نیده بود تو هیئت ماهبین و اینا دید. گو بابا حاجی تو اینجوری که تو داری روزه میخونی، امام حسین داره میگه بابا یزید هیچی، یکی من از دست احمد نجات بده. میگه ما هر چی زدیم دیدیم نه نمیشه، نفس افتادیم دیگه، رفتیم جسیم یک گوشه اید. نه با تو همه داریم میکشی، خب چه قصی نمیزنی داره؟ تو منده خدا عادت داشت به این که مثلا سینه زنی مختصری. میگفت یه ساعت اینا سینه زدن، اون منده خدا لور بود، میگفتش که ما با این که لوریم کم آوردیم، یکی امام حسین از دست حاج احمد نجات بده. حالا اینو اینجوری میگفت، ولی واقعا اینو عرض میکنم. حالا اون شوخی میکرد اینجوری، آخه به من میگفتش این چی داره قوم، تو نمیری قوم، هی میری قوم، ول کن بابا قوم دیگه، قوم قوم قوم، تهرانو بر کردی رفتی قوم. گفتم خب یه روز تو بلند شو بیا قوم ببین قوم چی داره. بعد اومد قوم رو دید، گفت نه بابا اینو همین که میاد، گفت این هیئت های ما تو تهران اصلا به درد این نمیخوره، این هیئت خودش تو قوم اینجوریه. حالا اون شوخی میکرد، ولی من جدی عرض میکنم واقعا باید امام حسین رو از دست بعضی از ما خوننده ها و از دست ما منبریان نجات داد. کاری که یزید نتونست بکنه ما داریم میکنیم.
حواسمون نیست ها، نه که فقط قرضی داشته باشیم، حواسمون نیست، تحلیل غلط میکنیم. وقتی شما رفقا خطبه امام سجاد بعد از کربلا یعنی ختم کلام، خطبه امام سجاد تو کوفه و تو شام، خطبه از زینب یعنی ختم کلام دیگه، هر کی هر چی تحلیل کنه بریزید دور. این درست، این درسته. اگر کسی حرف زد با این تطبیق کردی درست در اومد، قبول کن. تطبیق کردی درست در نیومد، بزن به دیوار. آدم ناراحت میشه دیگه. چجوری آدم به خدا آدم روش هم نمیشه بگرده بگه نه همه آدم های خوبی هن، فاضل هن، محترم هن. آدم چی بهشون بگه؟ دقیق باید ببینیم. خون مهمه رفقا، خون ابو عبدالله الحسین مهمه. فقط فکر رفقا، فقط فکر کنید، من چیز دیگه ای عرض نکنم، فکر کنید چرا امام حسین روی یاری کسانی حساب نکرد که تا دو روز پیشترش امام، تا سه روز پیشترش امام سجاد روی یاری کسانی حساب نکرد که تا سه روز پیشترش امام حسین داشت میگفت هل من ذاب بنی ذبان حرم رسول الله. چرا امام سجاد رد کرد کمک کسانی رو که امام حسین میگفت به من کمک کنید در عرض سه روز چهار روز؟ این چراها مهمه، اینا دقیقه، اینا دقیقه. این مدل، مدل تو انقلاب اسلامی شما نیست. اینجا نمیتونید این همانی درست کنید. شما انقلابتون شباهتش با انقلاب امام حسین تو آرمان ها و هدف هاست، ولی مردم خیانت نکردن. خیلی سخت بود برای حضرت سجاد، خیلی سخت. این 35 سال برای حضرت سجاد خیلی سخت گذشت، خیلی سخت، خیلی سخت تر از اسارت، خیلی سخت تر از دیدن فجایع کربلا، خیلی سخت گذشت. عاشورای صبح تا غروب بود. 35 سال شما امام چه این امتی باشی، زجرش خیلی زیاد. نظام مقام معظم رهبری فرمود گاهی رنج و سختیه زنده نگه داشتن خون شهید از شهادت کمتر نیست، مثل رنج و سختی 35 ساله امام سجاد در زنده نگه داشتن خون سید شهدا علیه السلام. به حضرت عباس این حرف آقا، من با مویرگه های وجودم این تصدیق میکنم این کلام رو. بعضی از ما برای حفظ بعضی از آرمان ها، بعضی از تو این سال ها تازه امت ما خائن نیستن، پوستمون کنده شده تو این 30 سال برای حفظ بعضی از بدیهیات دهه 60 و مقام معظم رهبری همینطور. الان میگه جهاد اخلاقی، اون موقع امام به یارانش میگفت چی؟ میفهمم من به حال شما قبطه میخورم. اصلا لازم نبود امام به یارانش بگه جهاد اخلاقی کنید، چون اینا شهید اخلاق بودن، اینا صاحب فضائل بودن، اینا خودشون خود به خود در جامعه کار میکردن، اینا خود به خود آمر به معروف و نهی از منکر بودن. الان باید شبکه درست کنی برای امر به معروف و نهی از منکر. رهبر شما خیلی زجر کشیده، خیلی زجر کشیده، خیلی زجر کشیده، چون مجاهدت آقا یه چیزی شبیه مجاهدت امام سجاد علیه السلام و البته نه به سختی حضرت سجاد. انشاءالله رهبر شما پرچم رو به دست صاحب از زمان خواهد داد، انشاءالله خواهد داد، اما امام سجاد شد شهید بعد از سید الشهدا، شد شهید. امام باقر علیه السلام می فرماد وقتی داشتم غسل می دادم بدن پدرم علی ابن الحسین رو، هنوز جای قل و زنجیرها بعد از 35 سال، جای قل و زنجیرها بر بدن پدرم علی ابن الحسین امام سجاد بود. های های شروع کرد امام باقر علیه السلام گریه کردن در غسل امام سجاد علیه السلام، هنوز بود.